بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه بزرگواران در ادامه فصل نهم در علوم عقلی. رسیدیم به صفحه 158 بین چاپی که من دارم، حجت الهی رو در علم کلام و اعتقادات میخوان مورد ارزیابی قرار بدم. اول خب لازمه من یه توضیح نسبت به علم کلام بدم. مرحوم علامه حکیمی یه پاورقی دارن، می‌نویسن علم کلام دانشی است که اعتقادات دینی و جهانبینی مذهبی را با دلیل و استدلالات عقلی ثابت می‌کند. به سخن دیگر علم استدلال عقلی است، بر عقاید و مبانی و سیاست و نظامات شرعی. عالم به این علم را متکلم میگویند، جمع آن متکلمان و متکلمین. خب ببینید، در از علوم اسلامی علم کلام و کلام اسلامی یا اعتقادات، در بحث کلام اسلامی میان گزاره های اعتقادی رو، اینها رو با عقل مدلل میکنن، مبرهن میکنن. مثلا ببینیم در ارتباط با اسلام، خب پیامبر وقتی که تشریف آوردن گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اصل اول، مهمترین اصل اعتقادی، وجود خدا و وحدانیت پروردگاره. حالا علم کلام میاد چیکار میکنه؟ میاد برای این که این فرمایش رسول مکرم اسلام که گفته خدایی هست و این خدا واحده، لا اله الا الله، هر الهی رو غیر الله نفی کرده، حالا میاد متکلم چیکار میکنه؟ ادله ای رو اقامه میکنه بر اثبات وجود خدا، ادله ای رو اقامه میکنه بر یکتایی پروردگار عالم. یا مثلا میبینیم که میگه این خدا قادره، این خدا عالمه، این خدا حیه، این خدا ازلیه، این خدا ابدیه. خب میان متکلم چیکار میکنه؟ دلیل ارائه میده که میگه خدا باید ازلی باشه به حکم عقل. اگه ازلی نباشه میشه پدیده، پدیده نیازمنده به پدید آورنده داره، خدا نیست دیگه. یا مثلا این خدا باید عالم باشه، باید قادر باشه، علم و قدرتش نباید محدود باشه، چون علم و قدرتش عین ذاتشه و ذات که حد بخوره محدود میشه مخلوق و باز خالق نیست. از این تیپ بحث هایی که مطرح میکنن برای مباحث اعتقادی دلیل که اقامه میکنن، اینا میشه علم کلام. حالا ببینیم مهمتر از همه در خود فرمایشات قرآن و حضرات معصومین دلیل بر اعتقادات ارائه شده. یعنی در خود قرآن، در فرمایشات معصومین، ما دلیل داریم بر اثبات وجود خدا، دلیل داریم بر یکتایی پروردگار، دلیل داریم بر قدرت و علم و ازلیت و ابدیت و سرمدی بودن پروردگار، تا اونو دلیل داریم. حالا متکلم میاد هر چی رو بتونه که اینها در فرمایشات معصومین مدلل و مبرهن شده، اینها رو جمع‌آوری میکنه، مدون میکنه و بعد اگه استدلال دیگه‌ای به ذهنش برسه، روش تأمل میکنه، تفکر میکنه، استدلال‌های دیگه هم میاره، میاد مذهب و دین رو تقویت میکنه. کار کلام اینه. طرف میگن مثلا متکلم امامیه یا متکلم شیعه، یعنی کسی که نسبت به مبادی و مبانی اسلامی دلیل اقامه میکنه، اثبات میکنه اینها رو، به صورت منطقی جا میندازه. خب حالا لزوماً نباید متکلم فقط کارش در مورد اعتقادات باشه، گاهی اوقات مثلا میاد در مورد نظامات سیاسی هم بحث میکنه. مثلا فرض بکنید که نظامات سیاسی چه نظام سیاسی رو اسلام مطرح میکنه، خب اونو میاره بعد میگه خب نگاه کنین ما دلیل عقلی داریم، این روش منطقی هستش که این کار ما میام انجام میدیم. خب از مباحثی که دنبال میشه در علم کلام همین بحث حجت الهیه، اتفاقا بحث هایی که بسیار متورم شده در علم کلام همین بحث حجت الهیه، یعنی وسیع توضیح داده شده تا جایی که نگاه میکنه که اصلا یک شاخه از علم کلام که بحث امامت یا نبوت یا حجت الهیه، میبینی که مثلا یه متکلم چند جلد کتاب نوشته فقط برای همین موضوع، بحث بسیار مهمیه. پس خب مرحوم علامه حکیمی ابتدا یه تعداد کتاب‌هایی رو معرفی میکنن، کتاب‌های مشهور کلامیه در پاورقی، اینا رو ما بخونیم و بعد با پیرامونش بیشتر توضیح میدم. ایشان می‌نویسن که کتاب‌های بسیاری در این رشته نوشته شده، مانند تجرید العقائد. تجرید العقائد یک کتاب مال خواجه نصیرالدین طوسیه، به زبان عربیه، به زبان عربی که هستش. حالا مثلا ایشون دعوش بر کوتاه گویی بوده، کوتاه نویسی بوده، مثلا میاد برهان وجوب و امکان در اثبات وجود خدا رو توی یه خط و نیم میاره، خیلی مختصر نوشته. برای این کتاب کتابیه که شیعه و سنی به این کتاب شرح و تعلیقه زدن، شاید به بیش از 100 تا شرح و تعلیقه برسه کتاب تجرید اعتقاد مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی یا تجرید العقاید خواجه نصیرالدین طوسی. یکی از شرحهایی که زدن بر تجرید العقاید خواجه، شاگردش علامه حلی بوده، کتابی داره به اسم کشف المراد، اینا به زبان عربیه که البته هر دوتا اینا به فارسی هم ترجمه شده. ایشون اومده چیکار کرده؟ فرمایشات خواجه رو در تجرید العقاید رو اومده شرح کرده، توضیح داده، اسم اون مجموعهش رو گذاشته کشف المراد، که زمانی شاید این بابه که شاید صدها سال در حوزه های شیعی این به عنوان یک کتابیه که میخوندن، کسی که تو عقاید بخواد قوی بشه مثلا میگفتن آیا کشف المراد علامه حلی رو دیدی؟ و واقعا هم قوقایی بوده، هم خود خواجه نصیرالدین هم علامه حلی. خب اینم پس در ارتباط با اینه. کتاب دیگه باب هادی عشره، اصل باب هادی عشر مال علامه حلیه، اما فاضل مقداد اومده یک شرحی زده، شرح هادی عشر، که این کتاب شما هستش و اتفاقا هر دو ترجمه به فارسی هم شده. کتاب دیگه شرح جدید تجریده. ببینین این شعر تجرید مال ملا علی قوشجیه، ملا علی قوشجیه ملای سنی بوده. میخوام بگم این کتاب اونقدر مطرح بوده و جایگاه داشته که حتی ملای سنی اومدن این کتاب رو شعر کردن، توضیح دادن، من تا نقدای خودشون هم ارائه دادن. این کتاب ملا علی قوشجی این دوره این گونه. یا کتاب شوارق الهام مال ملا عبدالرزاق لاهیجیه، داماد ملا صدراه، که ایشون هم اتفاقا با تو همین فضای تجرید و کشف المراد این بحث رو مطرح کرده. کتاب دیگه ای گوهر مراد بادمان ملا عبدالرزاق لاهیجیه، این کتاب به زبان فارسیه، و شرح باب هادی عشر مال فاضل مقداد. این کتاب هایی که از قدیم الایام به عنوان کتاب های کلامی بوده و همه اینها متکلمین قوی هستن. پس از متکلمین قوی بخواهی حساب بکنی خواجه نصیره، علامه حلیه، فاضل مقداده، خود مرحوم علامه مجلسیه، اینها جزو متکلمین قوی بودن که اومدن نسبت به مسائل مهم اعتقادی و دینی استدلال اقامه کردن، برهان اقامه کردن، کتابهایی در این خصوص نوشتن. حالا ببینید ما این مقدمه رو براتون توضیح دادم، چی میخوام بگم؟ ما در جلسات گذشته بعضی حجت الهی یا حضرت بقیت الله رو با توجه به فرمایشات حکما و فلاسفه بحث میکردیم، میگفتیم در ارتباط با علوم عقلیه دیگه، علوم عقلی خب یک قسمتش بحث فلسفیه، یک قسمتش بحث کلامیه. حالا این جلسه میخوام بحث کلام در علم کلام، بحث حجت الهی و حتی حضرت صاحب الزمان رو ببینیم در علم کلام چجوری استدلال شده بهش، چجوری وجود حضرت مهدی یا وجود حجت الهی در هر دوران به دلیل عقل، به دلیل کلامی اثبات شده. خب بحث خیلی مهمه، این بحث رو من اگه بتونم به یک جلسه جمعش بکنم خیلی کار کردم. من قبل از اینکه شروع بخوام خدمت دوستان بکنم، یک کتاب خودم نوشتم مال سال 92. این کتاب رو برای اولین بار همون موقع چاپ شد، یک چاپ هم بیشتر نشده، به اسم ستارگان هدایت. این یک مناظره‌ای بودش بین جمعی افراد که از اساتید دانشگاه بودن، جمعشون اعتقاد به وجود خدا داشتن، جمعی نداشتن، جمعشون مسلمان بودن، جمعشون نبودن، جمعشون مسلمان روشن فکر بودن، جوری دیگه بحث میکردن، جمعی مسلمان بودن شک که در اسلام ولی داشتن. میخوام بگم که گروه های مختلفی بودن، حدود 15 نفر بودن. ما یه مناظری داشتیم با اینها، یک سال طول کشید. هر روز جمعه میومدن از ساعت 7 صبح، یک صبحونه هم بهشون میدادیم تا ساعت 1 بعد از ظهر، تا ظهر از آن خدمت شما بحث میکردیم. نتیجه این مباحث هر جلسه ضبط شد، دوستانی بودن مطالب رو پیاده کردن، تکراریاش رو حذف کردن، ویرایش کردن، شد 6 جلد کتاب. 1 جلدش رو خودم چاپ کردم، 5 تا دیگه جا مونده، موضوعات متعدد. حالا این بحثی که ما الان این جلسه در خدمت شما هستیم، مفصلش تو این کتابه. اگه یه نفر بخواد دنبال بکنه بحث لطف، قاعده لطف بر اثبات وجود حجت الهی و در ارتباط با حضرت مهدی، مفصل آوردم و مقدمات قاعده لطف رو توضیح دادم. حتی مثلا سوالی که تو جمع مطرح شد، اصلا این کتاب چجوری شکل گرفت. ببینید اولین سوالی که مطرح میشه اینه، بذارید من سوال رو براتون بکنم که تو فضا باشیم، بعد کتاب میخواد اینو جواب بده. سوال اینه که میگه با توجه به قدرت اندیشه و خردی که انسان دارد، میتواند کمال استفاده را از کتابهای دینی و علمی و تجربه‌های معنوی ببرد و از هر کتاب و تجربه‌ای آنچه همسو با عقل و علم است جدا سازد و به مجموعی از آنها اعتقاد یابد. بنابراین چه ضرورتی است که به دین و کتاب و فردی خاص پایبند باشی؟ میگه آقا خدا عقل داده، علم هم هستش، با همین عقل و علم میرم جلو، هرچی خوب باید هرچیزی میگیرم. چرا من باید مثلا معتقده به فردی به اسم امام زمان باشم، حضرت مهدی باشم؟ چه لزومی داره؟ ما همینا رو میگیرم و چیزی که خوب استفاده میکنم، چیزی هم که با عقلم جور در نمیاد کنارم میذارم، همین میشه چی؟ دین و مسلک من. کلا بس این کتاب با این سوال شکل گرفتش. حالا این بحثی که الان ما داریم دنبال میکنیم اینجا چیه؟ میخواد اثبات حجت الهی رو بکنه، یعنی در هر دوره باید حجتی باشه. الان حجت زمان ما حضرت مهدیه، باید باشه. خب اینجا در حقیقت با توجه به این فضا ما اومدیم توضیح دادیم، از جمله این دلیلی که مرحوم علامه حکیمی از خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان قاعده لطف آورده، ما مفصل تو این کتاب آوردیم. در پیوست اول حدود 10-15 تا نظر متکلمین، هم از شیعه و سنی، همه رو آوردیم و تشریح کردیم. یعنی پیوست قوی به این کتاب اضافه شده که یاد به همون پیوست شد حدود 1-2 ماه وقت ما رو گرفتش و شده این مجموعه. حالا ما این بحث رو خدمتون خورد خورد پیش بینم. من یه درخواستی از دوستان فقط دارم، چون این بحث خب خیلی بحث مهمیه و بحث ریشه‌ای هستش، و اگر یک قسمت از عرایض منو سلام علیکم متوجه نشین، ادامه شاید اذیتتون بکنه. برای من دوستان درخواست دارم، اگر هر قسمت از عرایض من ابهامی توش بود، حتما سوال بکنین، من اینو کامل براتون توضیح بدم، بیشتر از زاویه دیگه توضیح بدم. خب حالا میام صفحه 159 اول کتاب. خب در صفحه 158 میگه که در علم کلام و اعتقادات می نویسن متکلمان و متخصصان علوم اعتقادی نیز وجود مهدی علیه السلام را مستند شناختن و در کتاب‌های علم کلام و عقاید در این باره به بحث‌های چند پرداختن، از جمله تفسیر غیبت، فواید وجود امام در حال غیبت، صحت طول عمر و غیره. متکلمان و علمای بزرگ عقاید مسئله مهدویت را در ارتباط با قاعده لطف الهی که در علم کلام معروف است تفسیر کردند و ضرورت وجود امام را به این قاعده به ثبوت رساندند. در این مقام فیلسوف و معروف و متکلم بزرگ جهان اسلام خواجه نصیرالدین چنین میگوید. خیلی خوب، حالا از اینجا تازه میخوام بحث من شروع بکنم. اینا همه مقدمه بوده، یعنی بعضی من الان میخوام شروع بکنم. خب یه قاعده هستش به اسم قاعده لطف. با این قاعده لطف ما از لحاظ عقلانی اثبات میکنیم که بر خداست که در هر دور حجتی رو قرار بده و الانم لاجرم باید حجتی باشد. تا اینجا درسته؟ این قاعده لطف میخواد اینو برسونه. قاعده لطف متوقف به یک بحث بسیار مهمیه که تو جهان اسلام اختلافی هم هست. من لازمه که اول اون بحث رو توضیح بدم، هرچند که علامه حکیمی توضیح ندادن. چون اگه من قاعده لطف رو بخوام توضیح بدم، یه نفر تشکیک تو مقدمه قاعده لطف بکنه که همین حسن و قبح عقلیه، این قاعده میره رو هوا. پس بذارید من اول بحث حسن و قبح عقلی رو توضیح بدم، بعد وارد بحث قاعده لطف بشم. ببینید بحث حسن و قبح عقلی یه بحث بسیار مهمیه. اول من خدمتتون توضیح بدم اساساً راه رسیدن به حقیقت یعنی میزان شناخت حقیقت عقله. اینو من در جلسات گذشته در خلال مباحث یادمه که بارها خدمت بزرگواران توضیح دادم. مثلا شما ببینید که در مقابل در مقام عقل اینقدر اسلام در مورد عقل میاد توضیح میده که شما نگاه بکنید محدثین ما وقتی کتابهای حدیثی رو میخوان چینش بکنن، کتابهای اولی که میچینن علم و جهل و عقله. بعض عقل رو به عنوان مهمترین پایه‌ترین مطالب میارن. آیات فراوانی داریم در مورد عقل، روایات فراوانی داریم در تبیین عقل، خب گوناگونه. خب من الان وارد خود بحث عقل اگه بخوام بشم خیلی جایگاه توضیح داره نیازه. من فقط اینو کفایت میکنم به یکی دو تا روایت براتون بخونم که ببینین که عقل چقدر مهمه. اولین حدیثی که خدمتتون خونده میشه از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، ابی جعفر علیه السلام، روایت در خصال مرحوم شیخ صدوق جلد دوم صفحه 433. ان ابی جعفر قال قال رسول الله، حدیث حضرت باقر از رسول الله نقل میکنن، لم يعبد الله عز وجل بشيء افضل من العقل. میگه خداوند با چیزی برتر از عقل بندگی نمیشه. یعنی چی شد پس؟ اگه بخواد خداوند به معنای حقیقی بندگی بشه باید عقلانیت تو کار باشه. یعنی باید تو معرفت و عقلانیت رو در دین تو و در ارتباط با شناخت خدا به کار ببری. ببین چقدر اهمیت داره پس. و اساسا او آیه قرآن میگه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم الا لیعبدون. اصلا خلقت شما برای عبادته. بعد میگه خلقت که برای عبادته، میگه هیچ چیزی به مانند عقل بهتر، با عقل بهتر خدا عبادت نمیشه. پس خیلی جایگاهش رو میرسون، اهمیت رو میرسون. یا مثلا این روایت رو خدمتتون بخونم، روایت در کافی شریف مرحوم شیخ کلینی جلد اول صفحه 18، حدیث اینه. ان هشام ابن الحکم قال قال لی ابو الحسن موسی بن جعفر یا هشام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ما عبد الله بشیء افضل من العقل، خداوند با چیزی برتر از عقل بندگی نشد. بعد این روایت دیگه‌ای به نحو دیگه‌ای داره اینو توضیح میده. پس ببینید عقل بحث کاملا روشن و اهمیتش هم برای همه کس روشن. حالا
ببخشید، از کدوم
بود؟ حدیث اول و دوم.
دوم.
حدیث بله الان خدمتتون میگم. صفحه 79 اینا تو همین کتاب ستارگان هدایه صفحه 79 پاورقی روایتش آوردم. بله این روایت ان هشام بن حکم لی، بله این روایت هم از وجود نازنین حضرت موسی بن جعفره. بله حضرت موسی بن جعفره اون روایت اولی از امام باقر بود. خب حالا این عقل که به عنوان میزان شناخت هست، یعنی با این عقل ما میتونیم سره رو از ناسره بشناسیم، حق و باطل رو بشناسیم و این وجه میزیه که خداوند انسان رو نسبت به حیوان داده و مرتبه رو در ارتباط با انسان عقلانیت رو قرار داده، یعنی اینقدر اهمیت داره. اگه نه قبلا گفتیم که توی قوای حسی گاهی اوقات حیوانات قوی ترن، مثلا شامه که شامه کرکس مثلا قوی تره، یا بینایی قوه باصره عقاب بیشتره، یا مثلا سامعه موش بیشتره. اما اون چیزی که تفاوت قائل شده که برتری و سیطره انسان رو میرسونه این مرتبه از عقله، عقلانیت خیلی مهمه. حالا این عقل که به عنوان میزان شناخته، این عقل دو تا خروجی داره، یعنی یک حقیقت ها، دو تا حقیقت نیست، دو تا خروجی داره، یعنی به دو نحو خروجی داره این عقل. حالا توضیح میدم. یکی بهش میگن خروجی عقل نظری، یکی میگن خروجی عقل عملی. خروجی عقل نظری یعنی خود عقل یک سری معارف و دانستنی هایی در وجود خودش داره، عقل خالی نیست. جمعی از فیلسوفان مثل جان لاک، فیلسوف غربی، میگه عقل خالیه، هر چی به دست میاره حس به دست میاره، حرف اشتباهیه. درسته عقل نسبت به محسوسات داوری میکنه، چیزایی که شما میبینید بعد بین دیدنی ها داوری میکنه، بین دیدنی ها و شنیدنی ها داوری میکنه، او بحث دیگه ایه. اما عقل خودش یه چیزهایی در درون خودش داره، خالی نیستش. حالا یه سری اموری نظریه که قبلا توضیح دادم، مثلا استعاله اجتماعی نقیزه، عقل هر عاقلی درک میکنه بود یک شی با نبود شی فرق میکنه. الان این بود این گوشی با نبود این گوشی فرق میکنه، این بودش نبود نیست، وقتی بود و نبودش با هم جمع نمیشه، این میشه اجتماعی نقیزه، این محاله. خب این عقل از کجا به دست آورده؟ از خارج به دست آورده؟ در خارج که این اجتماعی نقیزه تحقق پیدا نمی‌کنه که. این یه حکم عقله، یه حکمیه که درون خود عقله، میگه آقا بود با نبود فرق میکنه، بود با نبود جمع نمیشه، تا اینجا درسته؟ میشه اجتماعی نقیزه. یا مثلا ارتفاع نقیزه، ارتفاع نقیزه یه چیزی نباشه نه نباشه، این موبایل نباشه و نه نباشه، هر دوتا هم وجود ازش نفی بکنی سلب بکنیم، هم عدم ازش سلب بکنیم، ماله. این حکم عقله. یا مثلا اجتماع ضدین، اجتماع ضدین، الان گوشی من نگاه بکنین چرنگیه مشکیه، حالا در آن واحد این گوشی هم مشکی و مشکی باشه، هم سفید و سفید باشه، همینجوری ممکنه؟ مشکی خود شیئون حقیقت داره، سفیدم شیء اون حقیقت داره، این دوتا با هم جمع نمیشه، این میشه اجتماع ضدین. اجتماع ضدین بین دوتا حقیقت وجودیه، اجتماع نقیزه این بین بود و نبود و شیعه، اینا تفاوت داره. منتها اینا همه چیه؟ اینا هم حکم عقل، عقل اینا رو از خارج به دست نیورده، بخاطر که در خارج نه اجتماع ضدینه، نه اجتماع نقیزه اینه، نه ارتفاع نقیزه اینه، حکم عقله. تا اینجا درسته؟ لذا میاد بر اساس همین ها استدلال میکنه. ما ادله اثبات وجود خدا متوقف به همینه دیگه، اجتماع نقیزین. اگه این نفر اجتماع نقیزین رو نپذیره، حالا شما برایش خدا رو وقتی اثبات بکنی میگه خب خدا بودش با نبودش با هم قابل جمعه، پس رد شد، همینطور که اثبات شد ردم شد، پس میشه باید بعض عقلی کردش که. یه خروجی دیگه هم عقل داره که محل بحث ما الان اینجا اینه، اینو تأمل بکنین، خروجی عقل عملی یا تعبیری بهش میکنن میگن حسن قبح عقلی. عقل هر عاقلی، عقل عاقلی باشه که در آمریکا، عقل عاقلی باشه که در آلمان، عقل عاقلی باشه که در جنگل‌های آمازون فرض بکنی یه نفر دور از تمدنه، عقل عاقلی باشه که در استرالیا، عقل عاقلی باشه که در ایرانه، هر عقلی میفهمه یه سری امور بده یه سری امور خوبه و این نیاز به استدلال هم نداره. مثلا ببینین عقل هر عاقلی میفهمه ظلم بده، ظلم بده. عقل هر عاقلی میفهمه خیانت بده. این نیاز پیامبری بیاد بگه خیانت بده، ظلم بده، نه، اصلا میفهمه. عقل هر عاقلی میفهمه، عقل هر عاقلی میفهمه عدل خوبه. مثلا فرض بکنین که من میگم شما برو توی یک جنگلی، میبینی که یک بند خدا از قبیله‌ای رفته بالای درخت نارگیل، زحمتی رفته بالای درخت نارگیل، یک نارگیل کنده آورده که بخوره، شما میای پایین نارگیل به زور ازش میگیری، او ناراحت میشه، با اینکه تمدن نداره ناراحت میشه. چرا ناراحت میشه؟ چون که ظلمه. اهل قبیله هم اگه ببینن ناراحت میشن، میگه این رفته بود زحمت، رفته نارگیل رو کنده، بعد تو آمدی نارگیل رو ازش گرفتی، او ظلمه دیگه، توبیخش میکنن این فردو. یا شما بری بالای درخت نارگیل یه نارگیل بکنی، به یکی از اهل این قبیله بگی بفهمه، خوشحال میشه، همینه چه کار خوبیه، چه کار حسنی تو انجام دادی. پس ببینین حسن و قبح عقلی مربوط به بعضی افراد نیست، افراد تحصیل کرده باشن، افرادی که تحصیل کرده نباشن، افرادی که تو تمدن باشن، افرادی که در بوی تمدن نبرده باشن. کسی که عقل داره حسن و قبح عقلی رو میفهمه، یعنی میفهمه یه سری اموری بده یه سری امور خوبه، میفهمه ظلم بده میفهمه عدل خوبه. تا اینجا درسته؟ این مقدمه خیلی مهمه. آخه ببینین جمعی اومدن در مقابل این تشکیک کردن، گفتن آقا اینا خوب و بد قرار دادیه. خب دقت بکنین، خوب و بد قرار دادیه، یعنی اگه ما توی یک اجتماع قرارداد بکنیم این خوبه خوبه، اگه قرارداد نکنیم بده، خب بده دیگه. من منکره این نمیشم که بعضی از امور قراردادیه، اما این به این معنی نیست که اینو تصریح بدیم نسبت به تمام افعال. یه سری امور خوب و بدشو هر عاقلی میفهمه، یه سری امور قراردادیه. مثلا فرض بکنید که تو این کشورهای شرق آسیا احترام که میخوام بدنن میگن تا کمر باید خم بشی، تو ایران تا کمر خم نمیشه طرف. حالا چه بسا اگه شما یه لطفی به شما یه نفر بکنه، شما تو کشورهای شرق آسیا فرض کن تا کمر خم نشی میگن بی ادبی کرده به ما، اما تو ایران کسی نمیگه بی ادبی کرده. یه سری امور قرار دادی، اما یه سری امور که عرض کردم مثل ظلم، مثل عدل، اینهاش اختلافی توش نیست. حالا ممکنه تو مصداق اشتباه بکنن. مثلا ببینید حضرت عالی، شما فکر میکنی که این آقا، ازش تعریف میکنید، از این آقای سیاست مدار یه فرد سیاس و یه مسئولی تعریف میکنید، شما نقد بهش وارد میکنید. خب میگی بالاخره یه آدم خوبی یه آدم بدیه، یکی محکوم. خب این ما توی بالاخره یا خوبی یا بده، ما تو مصداق ظلم و عدل اشتباه کردیم. یعنی اگه شما یه آقا رو داریم محکوم میکنین، چون آدمو ظالم داری میدونی، چون ظلم و بد میدونی و ایشونو ظالم میدونی، حالا واقعا آدم خوبیه فرض بکنی، تو مصداقش اشتباه کردی. اگه نه بد بده، ظلم بده، حالا تو مصداقش فکر کردی، یه جوری به شما منتقل کردن که یه آدم خیانتکاریه، میگه آدم بدیه، به شما یه جوری تلقین کردن که این آدم بزرگواریه، آدم خدومی هستش، میگه آدم خوبیه. اما اگه واقع رو به شما نشون بدن واقعا یه آدم خوبه یا بده، هر دوتا تو میگین یه آدم خوبه یا آدم بدیه دیگه. یعنی در اصل خود این که عدل خوبه، ظلم بده، خیانت بده، تو این زمینه هیچ اختلافی بین بشر وجود نداره. این ممان مقدمه، این مقدمه خیلی مهمه که توجه داشته باشید، چون اگه ما برگردیم بگیم این مقدمه اعتباریه، بعد اون قاعده لطفی که متوقفه به حسن و قبح عقلیه میگه آقا تو جامعه شما اعتبار کردین، اون قاعده هم به اعتبار اوه، قاعده عقلی نیستش که. پس خیلی مهمه که شما توجه داشته باشین که این قاعده، این حسن و قبح، این حسن و قبح که ذاتیه، این در مورد همه عقوله، همه عقول چنین چیزی رو درک میکنن و میفهمن. خب ما نگاه میکنیم وقتی معید، ببینیم باید نمیخوام سند از آیات و روایات بیارم، چون خودش فیاد نفسه انسان میفهمه که آقا با عقل خودم من میفهمم ظلم بده، میفهمم خیانت بده، میفهمم عدل خوبه، میفهمم خودم اینا رو. اما معید اونها میخوام از آیات و روایاتم بهتون بگم که توی فرمایشات حضرات معصومین حتی آیات قرآن هم گزارش نسبت به این مسئله شده. در همین کتاب ستارگان هدایت صفحه 79 بحث رو که من آوردم، مثلا یه روایت اینجا، حدیث اول، که این روایت در بله کتاب علل الشرایع، علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق جلد اول صفحه 98، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن فیقع فی قلب هذا الانسان نور فیفهم الفریضه و سنته و جیده و ردی و ردیه یا علا و مثل العقل فی القلب که مثل سراج فی وسط البیت. فهمونه آنگاه، پیامبر فهمونه آنگاه در قلب انسان نوری واقع میشه. خب حالا این چیزی که خداوند در وجود هر کسی قرار داده، به وسیله اون واجب رو میفهمه، مستحب رو میفهمه، خوب رو میفهمه، بد رو میفهمه. بعد فرمودن آگاه باشی که عقل در قلب مانند چراغ در وسط خانه، یعنی چراغ وسط خانه باعث میشه که این اتاق خونه برای شما روشن میشه، همه چی رو درک میکنی، با این عقل که میفهمی حق و باطل رو درک بکنی. این روایت چقدر صریحه از نبی مکرم اسلام. یا شبیه همین روایت از در کافی شریف شیخ کلینی آورده، جلد اول صفحه 29، روایت از امام صادق عن ابی عبدالله و عرفو به الحسن من القبیح. فرمودن به وسیله عقل خوب و بد، خوب و نیکو و بد و زشت رو میشناسید. این همین استقوب عقلی. یا مثلا این آیه رو اگه دقت بکنید در سوره مبارکه شمس آیه 8، فالهمها فجورها و تقواها، میگه پس الهام کرد به او، الهام کرد به او چی؟ فجور و تقوا. خداوند به شما، به نفس شما فجور رو میده، تقوا هم میده. یعنی چی؟ اتفاقا همین رو میان همین سوالات امام صادق در مورد آیه میپرسن، که این روایتش هم در کافی شریف جلد اول صفحه 163، عن ابی عبدالله فی قول الله عز و جل فالهمها فجورها و تقواها قال بین لها ما تأتی و ما تترک. فرمودن برای نفس آنچه باید به جا آورد و آنچه باید ترک کند را بیان فرموده. یعنی فالهمها فجورها و تقواها، یعنی اون چیزی که بد و خوب رو بهش فهمونده، با همین عقل شما میفهمید چی بده چی خوبه دیگه. بله، هم فجور رو الهام کرده، فجور رو تقوا رو نسبت به این. حالا فجور رو وقتی نگاه بکنی از ماده فجر گرفته میشه، فجر به معنای شکافتن وسیعه. وقتی که وقتی طلوع میشه بهش میگن فجر، یعنی شب رو داره میشکافه، شب رو داره از بین میبره. حالا چرا مثلا نسبت به فجور این طلبه، این واژه به کار رفته شده، یعنی شکافتن عظیم؟ میگه از اونجا که ارتکاب گناهان پرده دیانت رو میشکافه، به این میگن فجور. قال البته منظور از فجور یعنی اسباب و عوامل و طرق اونه که در حال در ارتباط با عقل این علم و خداوند داده. پس ببینید اینا فراوانه روایات در این خصوص، حتی آیه هم که اشاره کردم در مورد تأیید حسن و قبح عقلی فراوانه. خب این مقدم لازم بود، این مقدمه رو دوستان باید توجه داشته باشن. حالا من با این مقدمه میخوام برم سر قاعده لطف. یعنی اگه یه نفر قاعده، اگه کسی حسن قبح عقلی رو یا ذاتی رو قبول نکنه، قاعده لطف باش هیچ جواب نمیده، نمیشه باش بحث کرد. اینا وقتی پذیرفت میره سر قاعده لطف. قاعده لطف چیه؟ قاعده لطف هم من توضیحش رو ذکر کردم. دوستان اگه مفصل بخوان مطلب رو بدونن به همین کتاب ستارگان هدایت که کتابش رو رجوع بکنن، مخصوصا پیوست اول. پیوست اول قاعده لطف باید نگاه متکلمین متقدم شیعه یک به یک آوردم توضیح دادم، حتی از نگاه اهل سنت آوردم توضیح دادم. در مورد تعریف لطف، لطف چیه؟ ببینین اول من مجمل این استدلال رو بهتون بگم. لطف، قاعده لطف چیه؟ قاعده لطف، اول لطف رو یه تعریف بکنم. لطف در ارتباط با خدا وقتی صحبت میکنیم یه بخشش و موهبتیه از نایه پروردگار که وقتی این بخشش و موهبت انجام میگیره، زمینه اطاعت خداوند، زمینه عبادت خداوند، زمینه ترک معصیت و خلاف و گناه در پرتو این لطف آشکار میشه. یعنی پس چی شد؟ لطف چیه؟ خود تعریف لطف، لطف بخشش و موهبتی که در پرتو آن اسباب پیروی از دستورات خداوند فراهم میآید و زمینه های دوری از گناه آماده می شود، حتی زمینه اینکه شرک و جهات دیگه اینها از بین میره. این شد چیش و لطف. حالا این لطف چیه؟ این لطف میخوام بگم بر خدا واجبه. چرا بر خدا واجبه؟ خدا انسان رو برای چی خلق کرده؟ خودش میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسانو خلق کردیم، جن رو خلق کردیم، میگه منو عبادت کن. حالا منو عبادت کنن، عبادت بکنن، یعنی عبادت باید بکنن دیگه، یعنی هدف خلقت رو اینه دیگه. حالا اگه خداوند اسبابی قرار نده این وسط که اینها خدا رو عبادت نکنن، این میشه چی؟ میشه نقض قرض. یعنی خدا خیلی شما آمدی مخواستی انسان رو خلق بکنین که عبادت بکنن، بعد اون چیزی عاملی که در پرتوی اون عامل خدا عبادت میشه اونو قرار ندادی، این میشه چی؟ میشه نقض قرض. یعنی مثال میزنم به شما، مثلا من فرض بکنید که فرض بکنید حضرت عالی رو دعوت میکنم خونمون، یه سفره‌ای هم میندازم، اقسام غذاها هم قرار میدم، این جمعیت رو دعوت میکنم، اقسام قضا هم میزنم. خب میگم آقا ولادت حضرت امیر، جمعیت تشریف بیاره. میگه خب کجا بیام؟ میگم خیابون احمدآباد بیا، بهتون زنگ میزنن، همه بیان فلان کوچه واستین زنگ میزنن، بعد شما همه توی بارون و برف میان وامیسین، من تلفنم رو خاموش میکنم، میشینم پای سفره، میشینم پای سفره، شما میبینی که خب چیزی نشد که هرچی زنگ نزد که یه بار سر کار گذاشتش مثلا. خب این چی میشه؟ هدف از تهیه این سفره بین خوش رنگ و رویی چیه که شما رو شامی بدم اما آدرس خونه رو شما نمیدم؟ خب این نقض قرضه. یا میام چه کار میکنم؟ میام یک بنده خدا فلجو خونم دعوت میکنم، خونم آسانسور نداره، طبقه ششمه، میگم داداش شام بیا اینجا،
ساعت 9 تا ده هم هستی، 9 ما هم ده دقیقه بنده خدا میاد میونه که آسانسور نداره که. درست من سفره رنگینی انداختم، اما خب بری بنده خدا وسیل و ابزاری نشم که بیادی بالا از سفره رنگین من استفاده بکنه. بعد من زنگ بزنم به شما میگم خیلی نامردی شما، میگه به چی؟ میگم من همچی سفره رو انداختم به شما، این غذا هم حروم شد، شما به چی نیمدین؟ حالا که نیمدین من با شما ارتباطم رو قطع میکنم، پولش هم باید بدین مثلا. خب میگه عجب آدم ظالمی تو، تو تلفن آدرس به من ندادی، من پا نذاشتم بیام بالا مثلا، تو این مسائلی. تا اینجا درسته؟ حالا دقت بکنیم خب چی میخوام بگم. اینجا این مثال هایی زدم که مسئله تقریبا به ذهن بشه. خداوند ما رو خلق میکنه، ما رو مختارم خلق میکنه، ما رو امتحانم میخواد بکنه. خب ما هم امتحان باید بکنیم. خب حالا اگه ما اومدیم اونو عبادتش بکنیم، خیلی خب در جهت رحمتش قرار میگیریم، یعنی در جهت خلقت قرار میگیریم. اما اگه خدا اومد ما رو اینجا گذاشت و نگفت چجوری اطاعت و عبادتش بکنیم، ما نفهمیم باید چجوری خدا رو اطاعت و عبادت بکنیم، بعدم بمیریم هر کسی یه جوری خدا رو به ذهن خودش عبادت بکنه، بعد بگه نه همه شما تو جهنم میبرد. میگه به چی میبرید تو جهنم؟ میگه به خاطری میبرم جهنم که منو درست عبادت نکردین، درست من نشناختین. میگه خدا چیزی قرار ندادی که من میخوام شما رو بشناسم، عامل عواملی نبودش. میگه نه خب این ظلم نیست شده به خدا، علاوه بر اینکه ظلم نسبت به مخلوقاته، نسبت به انسانای نقض قرض هم است، به خاطر اینکه هدف شما این بوده که اینا رو عبادت کنی، بس زمینه عبادت رو عبادت برای اینا معرفی نکردی، اطاعت برای اینا معرفی نکردی، بعد چه کار کردی؟ اومد اینا هر کسی به یک مسلک به ظن و گمان خود شد یار من و از دنیا هم رفت. حالا اینجا عقل میگه که حسن قب عقلی، میگه آقا خدا همینطور که عقل شما میگه اگه من بگم احمد آباد بلنشین بیان آدرس ندم، عقل همه شما میگه که این کار زشتیه، این کار قبیحه دیگه، کار قبیحه مردم سر کار گذاشتن. عقلم میگه آقا انسان ها رو خلق بکن بیارشون دنیا، بعد بهشون نگو را و چاچیه، بعد اینا ببرد تو جهنم. آیا ظلم نیست؟ اول خدا باشه ظلم نیست؟ با همین حسن و قبه عقلی ظلم نیستش؟ میگه آقا باید شما بگی، شما بگو اگه ما عمل نکردیم من ما رو ببر جهنم، شما نگفتی، بعد اومدی ما رو مجازات کردی بدون این که بگی آقا مثلا راوچاه چیه. میگه قبیحه دیگه، این حسن و قبه عقلی، عقل میگه که این کار قبیحه. و باز عقل میگه آقا شما که از من توقع داری که منو امتحان بکنی، من عبادت شما بکنم، توی خدا خدا هستی، ولی واجبه بر تو که بر حجتی بفرستی، به هر طریقی علمی بدی که ما بدونیم که چجوری باید تو رو عبادت بکنیم، چجوری تو رو اطاعت بکنیم، عالمه به تو بشیم، عامل و عالمه به دستورات تو بشیم. آقا وقتی قرار ندادیم ما چجوری بخوام در جهت خلقتمون قرار بگیریم و هدایت بخوام بشیم؟ خب حالا ممکنه که پروژه مختلف باشه، یکی مثلا بگه خب آقا لازم نیست که فرض بکنید که یه پیامبر بفرسته، میگه آقا تو میخوای یه کاری بکنی یه حجت الهی رو بیاری مثلا، بگه آقا همه رو معصوم قرار میداد، علمم به همه میداد. راست میگه، یه پروژه اینه، یعنی میتونه از خداوند علم لدن همینجور که به رسول الله داده، به انبیا داده، به اهل بیت داده، همه رو عالم قرار میداد. و خب نیاز به پیامبر نبود دیگه، معصوم هم قرار میداد، بالاخره تو این مسیر خلقتش و عالمانه کارا پیش میرفتیم، کار انجام میدیم. خب نکرده، نکرده رای دیگه ای به بندشون بده، این کار که انجام نداده. اگه نفرستم قبیه، به خاطر اینکه ما اصلا نمیدونیم باید چی کار بکنیم. خب اینجا باید چه کار بشه؟ اینجا باید یک حجت یا حجتهایی رو بفرسته که اتمام حجت کنه بر ما، راوچه رو به ما نشون بده، معرفت خدا رو بده، معرفت به دستوراتش، به باید و نبایدها، به معارفش، به اینها بده که ما در پرتو اون بتونیم اونو اطاعت و به تبع اون عبادت بکنیم. این به خدا واجبه. به چه حکمی میگی واجبه؟ به حکم عقل میگم واجبه. حالا همین که آقا لطف چیه؟ لطفی که آقا لطف چی دی ابنایه خداوند که زمینه هدایت و اطاعت و دوری از گناه رو مهیا بکنه. خب اگه این لطف رو نده چیه؟ گمراه هم. پس این لطف بر خدا واجبه و چون فرستادن حجت الهی هم وقتی حجت الهی رو بفرسته در پرتو فرستادن حجت الهی مردم با معارف و دستورات الهی آشنا میشن و عبادت خداوند رو میکنن، پس فرستادن حجت هم واجبه بر خدا. این میشه قاعده لطف. قاعده لطف بر اثبات وجوب فرستادن حجت الهی، حالا یا پیامبر باشه یا وصی پیامبر باشه یا حضرات معصومین باشه، در هر دوره هم بادی ماجرا باشه. تا اینجا روشنه؟ خب حالا اینو من توضیح دادم خدمتتون، بریم متن رو بخونیم، متن کتاب رو بخونیم. ما تمام الان چقدر تا الان 45 دقیقه دقیق شد 46 دقیقه، 46 دقیقه توضیح دادم تا این خط یک خط و چند کلمه خواجه نصیر روشن بشه. خواجه نصیر چی میگه؟ این عبارت در کشف البلاغ صفحه 285 عبارت اینه. او عبارت خوب دقت بفرمایید. انحصار لطفی معلوم للعقلا و وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا. انحصار لطف، انحصار یعنی منحصر از لطف، فیه یعنی در تعیین امام، معلوم للعقلا، برای عقلا، برای همه عقلا معلومه که در تعیین امام لطفه. چرا در تعیین امام لطفه؟ به خاطری که لطف چی بودش؟ اون چیزی که زمینه علم و هدایت و ترک گناه بهش باشه و اگر چنانچه حجت الهی پیامبر امام بفرسته، زمینه هدایت، اطاعت، ترک خلاف، ترک باطل در ارتباط با او هست. پس همه عقلا، یعنی کسانی که حسن قوم عقلی رو قبول دارن و عاقل هستن، میگن آقا فرستادن تعیین امام چیه؟ لطفه و وجوده لطف. وجود امام لطفه، که خداوند وجود امام رو خلق میکنه، خدا بی لطفه. و تصرفه لطف آخر. خب بالاخره وقتی امام بخواد تصرف در امور بکنه، مدیریت بکنه، حکومت اجتماعی بکنه، بین مردم باشه، مردم رو رشد بده، این تقدم داره به وجود امام، تقدم داره به تصرف او در امور. یعنی اول باید امامی باشه، باید مدیریت بکنه، امامی باشه بتونه حکومت بکنه، امامی باشه بتونه هدایت بکنه. پس وجود امام لطفه، تصرفش نسبت به امور هم چیه؟ لطف دیگه ایه. اینم دومین لطفه. و عدمه منا. حالا عدم امام بی معنی که اینه که امام خلق نشده باشه، یعنی امام در بین ما نباشه. اون میگه چی؟ از ما. حالا ببینیم، من تازه این همه توضیح دادم، این عبارت به اینجاز سنگین نفهم یا چی شد آخرش. منای حالا اون منا رو من توضیح میدم، تا اینجا گفتم اون مناش رو نگفتم. ببینیم بزرگواران، من این نکته رو خدمتون توضیح بدم. خدا ما رو خلق کرد، خدا عزم به ما، خدا ما رو مختار قرار، خدا ما رو امتحان میخواد بکن. خب این خدا که ما رو خلق کرده، هدف از خلقت هم مشخص، عبادت و اطاعت و در مسیر هدایت و تمام اینها هستش. خب بر خدا واجب اول که حجتی رو قرار بده. تا اینجا روشن؟ حجتی قرار داد. در هر دوره حجتی هست، یعنی در هر دوره بر خدا واجبه، چون در هر دوره انسان‌هایی هستن. در هر دوره بر خدا واجبه که انسانی رو خلق بکنه، بین مردم باشه، اینا هدایت. لطف دوم پذیرش اون حجت الهیه، یعنی خدا این حجت رو قرار داده، حالا اون امام هم مسئولیت رو پذیرفته، گفته سمن و تاعت، شما منو خلق کردی به عنوان کسی که
منجی باشم، به عنوان هادی باشم، مهدی هستم. خب حالا من که هستم، منم این مسئولیت رو میپذیرم، این کار رو انجام میدم. مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم که مردم بعدش گوش بده. حالا مردم بعدش گوش نمیدن. خب دقت بکنید نکته سر اینجا. مردم بعدش گوش نمیدن. خدا آیا مردم به حرف حجت گوش نمیدن؟ خدا کمکاری کرده؟ خدا کمکاری نکرده؟ به خاطر اینکه حجت رو خلق کرده، وظایف هم بهش مشخص کرده. حجت کمکاری کرده؟ حجت هم که پذیرفته اینا رو، عملش هم داره میکنه و تا جای تا پای خون دادن هم حجت های الهی پیش رفتن. که هر کدوم حجت های الهی نگاه میکنه به وضعیت خاصی، چه سختی ها و زحماتی کشیدن، حتی بسیاری از اینها شهید شدن. میمونه حجت آخر. این حجت آخر خدا کمکاری نکرده، فرستاده، حجت هم پذیرفته. اما وقتی نگاه میکنی و عدمه منا، چرا عدم، چرا حجت بین ما نیست؟ میگه خواجه، میگه منا از ماه، این مشکل از ماه. حجت از مشکل از ماه. اینو اگه یادتون باشه به صورت مفصل من در علل و عوامل غیبت توضیح دادم که آقا چرا حجت غائب میشه. اگه یادتون باشه اینو توضیح دادم خدمتتون. خب چه کار کردن؟ مردم کوتاهی کردن، مردم رویگردانی کردن، مردم بی‌توجهی کردن، مردم کاری رو کردن که پشت امام حجت‌های الهی رو خالی کردن، کاری رو کردن که مدت‌ها دشمنان در کمین مهدی بودن علیه السلام که ایشان به شهادت برسانن. خب آقا چه کار کردش؟ آقا بنایی که بسیار عادی هم کار پیش بره، برای حفظ جانشون، حفظ جانشون، نه اینکه جان ترس بودن، به خاطر که بنایی که این جان باقی بمونه که حکومت تام و تمام عادله رو تشکیل بده، مدینه فاضله رو بخواد تشکیل بده. خب آدم چیکار کنه؟ آره حفظ جانشون، شرایط به چیز که بود قائب شد، قائب شد. پس این کمکاری که صورت گرفته، مهمترین عامل این غیبت که امام در بین ما نیست، خود شما هستید. و این تعارض با لطف نداره، لطف خدا هست، لطف حجت هم هست. شما وقتی نپذیرفتید مثل این میمونه آقا بهترین دکتر حاذق هست. وقتی شما میرید پیش دکتر حاذق، اون با دلسوزانه شما رو معاینه بکنه، نسخه بنویسه، اما شما به داروهاش عمل نکنید، گوش ندی به حرفش، خب جواب نمیده که. و حجت الهی هم همینه، اصل اختیار هم هست، بنای به جبر نیستش، بنای که خودت راه سعادت و شقاوت رو طی بکنی، خودت بخوای، خودت بخوای پیش بری. لذا مثلا احادیث فراوانی، من یه نمونه خدمتون عرض بکنم، حدیثی رو خدمتون بخونم. حدیث در غیبت نعمانیه، صفحه 143 و 144. عن مفضل ابن عمر قال ابو عبدالله، مفضل ابن عمر از امام صادق میگه، توضیح میده، میگه آقا امیرالمومنین بالای منبر کوفه بود، حالا داره آقا توضیح میده. چی میگه؟ بعدی که مسائل رو میگن، میگه ولکن الله سیغمی خلقه انها به ظلمهم و جورهم و جهلهم و اسرافهم علا انفسهم ولکن الحجت یعرف الناس ولا یعرفونه. میگه اما در آینده خداوند خلقش رو به دلیل ستم، بیدادگری، زیاده روی در گناهان، در جهل، در ستم، بر ستم بر خودشان، حجتشو از دیدگانش مردم رو از دیدگانش محروم میسازن. یعنی دیگه مردم نمیتونن حجتو ببینن، غایب میشه حجت. دلیلش از تأمین، میگه دلیلش چیه؟ میگه دلیلش به ظلمهم و جورهم و جهلهم و اسرافهم علا انفسهم. اینا به خاطر این کارهایی که انجام دادن. حجت هست، خدا حجت رو جعل کرده، فرستاده، وظایفش هم مشخص کرده، حجت هم اومده تو میدون. خب آقا چیکار کردن؟ اینها باعث شدن که این حجت غائب بشه.
بعد فرمودن که او حجت الهی میان مردمه، مردم میشناسن، او مردم میشناسه ولی اونها اونو نمیشناسن، ولا یعرفونه، و مردم اونو نمیشناسن، اما هست، وجودش هست، چون وجود خود، چون لطف بر خدا واجبه، حجت الهی لطفه، خداوند قرار داده حجت مرتبه بعد پذیرفته اینو و این لطفو در تداوم لطف پروردگار. اما چرا به نتیجه نرسیده؟ بخاطر خود مردم نخواستن. اگه خود مردم میخواستن چرا باید ظالمی بیادش؟ آقا وقتی که رسول الله بودن، وقتی رسول الله به شهادت رسوندن، همه جا گفت علی، همه جا گفت علی. آقا شما جنایت کردین مردم، شما ظلم کردین، شما بی‌معرفتی کردین، شما نامردی کردین، شما درویی ورزیدین، شما دنبال پول و مال و جایگاه رفتین. اون چیکار کردین؟ رفتین دنبال کیا؟ خودتون ظلم کردین، خودتون جنایت کردید. اگه نه لطف بر خدا واجب، علی رو فرستاد، جانشین رسول الله، شخصیتی که پیامبر بود علی هم بود، آقا امیرالمومنین رو فرستاد. خب چرا پشت به امیرالمومنین کردی؟ لطف خدا کمکاری نکرده، امیرالمومنین هم کمکاری نکرده. فهمیدم مثل کسی که استخوان در گلو دارم، خاری در چشم دارم، این گونه دارم پیش میرم، جریان این گونه هستش. خب همین تا حضرت بقیت الله در مورد حضرت حجت این گونه. پس ببینید اینا رو من توضیح دادم خدمتتون. ما لطف توضیح دادم، لطف اون چیزیه که زمینه اطاعت و ترک معصیت در خلق رو ایجاد میکن. بر خدا واجبه، اگه نفرسته نقض غرضه، فرستاده، حجتم پذیرفته، مردم نمیخوان گوش بدن. به زور که نیستش که، مردم نمیخوان گوش بدن. خب نمیخوان گوش بدن مردم، خدا کوتاهی نکرده، حجت کوتاهی نکرده، خب چونش خود مردم باید بخورین دیگه. بعد حالا چیکار بکنیم؟ آقا بیاد بعد از اون خدا بخواد. ناسپاسی کردیم به اون خدا، ناسپاسی به اون حجت کردیم، بعد از اون خدا بخوام، از اون حجت خدا بخوام. ما غلط کردیم آقا، غلط کردیم. خب چیکار بکنیم؟ زمینه اصلاح به وجود بیاریم. بعد اول خودمون رو کار کنیم، منتظر امام زمان باشیم و درخواست بکنیم، بخوام واقعا جدی بخوام. خب اگه این گونه بشه که خداوند ظهور حضرت رو نزدیک میکنه و انشالله حضرت تشریف بیارن. پس ببینید ما قبلا هم توضیح دادیم، تو درسای بعد میگم گفتم غیبت حضرت غیبت شأنیه و حضرت شؤونیه داره. یعنی چی؟ یعنی حضرت امام زمان غیبت شأنیه، یعنی من جمیع از جهتی حضرت غیبت، یعنی در بین مردم نیست، حکومت تشکیل نمیده. اما حضرت شؤونیه، یعنی حضرت به عنوان مجرا و مجلای فیض و خیر و برکت و تمام ارزاق به واسطه حضرت داره میرسه، او جهات هست، حجت هست، اما بین مردم نیست. علتش هم که چیه؟ و عدمه منا، شما هستید. حاجه میخواد بگه اینطوریه، یعنی میخواد بگه با قاعده لطف تعارض نداره، چون ممکنه بگه خب آقا شما میگه بر خدا واجبه که بفرسته، خب فرستاد چرا غایب شد؟ بود و نبود غایب چه فایده‌ای داره؟ میگه فرستاد، بابا بود و نبود غایبی که نخواست که شما رو اذیت بکنه که اونو غایبش کرد، شما نخواستینش، چه کار بکنه آخه؟ نخواد باشه، بمانه، کشته بشه، با صد تا حجت دیگه هم بیاد و میکشنش دیگه، همون کاری که نسبت به حجت‌های قبل کردن اینا. پس اون تعبیری که ازت فرمودن که امام زمان مثل خورشید پشت ابر هستش، اون تعبیری که هستش هست، اما چرا رفت پشت ابر؟ چرا پنهان شد؟ علت شما هست. در اون که خورشید قرار داده نقصی نیستش. حالا ترجمه رو میخونم. ترجمه عبارت من اون خواجه اینه که با توضیحی که علامه حکیمی، اونایی که داخل پرانتز آوردن، اینا ترجمه نیست، توضیح عبارته، بزاد مزجی آوردن. اونه در نزد خردمندان روشن است که لطف الهی پس از فرستادن پیامبر منحصر است در تعیین امام، تا مردم بی راهبر و مربی و معلم نمانند و کتاب و سنت شارعی لایق و مطمئن داشته باشد و واسطه فیض قطع نگردند و وجود امام به خودی خود لطف از سوی خداونده. ببینید لطف از سوی خداونده. پا برقی هم ذکر کرده، به علت وساطت در فیض و رابطه آفرینش عالم و انسان با او و امور دیگر. گفتم حضرت غایب هستند در بین ما قائب هستند، اما همون مجرا و مجلای فیض هستند، فیض الهی و جهات دیگه هستش. بعد فهمیدم و تصرف او در امور و حضور اجتماعی و او اجتماعی او و تشکیل حکومت اسلامی و نشر تربیت قرآنی به وسیله او لطفی دیگره و غیبت او مربوط به خود ماست. ترجمه و شرح علامه حکیمی از عبارت مرحوم خواجه نصیر. بعد می نویسن در این بخش که به نظریات علمای عقاید توجه داریم، فشرده ای از گفتار دو دانشمند علوم اعتقادی را نیز می آوریم، مؤلف کفایت الموحدین و مؤلف بیان الفرقان. کفایت الموحدین مال علامه طبرسیه، بیان الفرقان مال علامه عاشق مشتبه قزوینیه. یاد شدگان در این مقوله گفتاری دارن که خلاصه آن اینه. این گفتار خیلی کارگشاهه، مفیده. می نویسن چون مهدی علیه السلام آخرین خلیفه و حجت خدایی است، لازم بود که خود را از گزند حوادث و دستهایی که او را می جستن تا از میان ببرن مسون بدارد و کنف غیبت الهی، کنف این امان، کنف غیبت الهی مستور گردد. یعنی برای که حضرت از بین نبرن، حضرت از بین نبرن چیکار کردن؟ اومدن خداوند اینو در کنف غیبت الهی، در پناه غیبت قرار داد، غیبت آقا رو غایب کرد. و چون موقعیت امام به منزله موقعیت پیامبر است، پس از تبلیغ، یعنی احکام تبلیغ شده است، پس با پنهان بودن او مردم اگرچه از دیدارش محرومند، عبث رها نخواهند شد، بلکه باید به احکامی که در دست است عمل کنند. البته اگر روزی تمام نوامیس دین ضایع گشت، آنن ظهور خواهد کرد. این نکته رو خوب دقت بفرمایید، خیلی بحث مهمیه. خب حالا شما میگین که لطفه، خب بالاخره لطفه، امام غائب هستن، امام غائب هستن. حالا فرض کنید یه تعدادی که دوستش دارن حضرت رو، یه افرادی که دلشون میتپه برای حضرت، خب اینا چه گناهی دارن؟ اینا چیکار باید بکنن؟ اینا میگه همون فرمودهای حجتهای الهی، فرمودهای قرآن، فرمودهای رسول الله و آبای بزرگوار حضرت مهدی، آبای حضرت مهدی، همونها رو درست یاد بگیرید عمل بکنید. درست خیلی فرق میکنه تا زمانی که شما در زمان حجت، یعنی در حضور حجت باشید، ظهور حجت باشید. خب توقع خدا هم از شما کمتره. برای همه فرمودن کسانی که در اصل غیبت هستن ثابت قدم به ولایت ما باشن، ثابت قدم به ولایت حضرت حجت باشن، کنه اینگاه در خیمه حضرت هم به حضرت خدمت میکنن. لطف خداوند، فضل خداوند نسبت به کسانی که در اصل غیبتن و ثابت قدم نسبت به وجود مقدسش هستن بیشتره. خدا آسان تر رو میگیره. پس شما وظیفتون این گونه. بعد فرموده این نکته خیلی مهمه، البته اگر روزی تمام نوامیس دین ضایع گشت، آنن ظهور خواهد شد. فرض بکنید که تمام آدمهای بد کاری بکنن که هیچ چیزی از حقیقت باقی نمونه. فرض بکنید اینجایی که باز خداست که باید حجت رو بفرسته، چون الان حقیقت هست، غائب شدن. اما اگه حقیقت نبود، حقیقت نابود میشد، باز باید بیاد به هر ترتیبی شده حقیقت بر خداست و بر حجت خداست، اتمام حجت. اما اگه نشه اتمام حجت بشه، لذا میگه اگه فرض بکنید همه چی از بین میره، خداوند آنن حجت رو میفرسته، چون بنای بر خداوند، خداوند بنای بر اتمام حجت داره، که خب اتفاق نمیفته. مگه اینکه واقعا در اصلی که شاید یکی از عوامل، نه علائم حتمی، یکی از عواملی که چیز بشه، اصلا یک جوری بشه که دین و حق و باطل اونقدر مشوش بشه که دیگه اونجا بگه باید حجت بیاد، دیگه باید حجت بیاد، حتی برای مؤمنین هم میز حق و باطل دیگه مشخص نباشه. فرض بکنه اینو در کتاب کفایت الموحدین آوردن جلد سوم و بیان الفرقان جلد پنجم. در ادامه می‌نویسن که کتاب‌های عقاید به دلیل قطعی بودن مسئله مهدی بر اساس اسلام و مدارک اسلامی و احادیث فراوان نبوی، اعتقاد به این مسئله را جزء ضروریات اسلام شمردن و منکر آن را منکر ضروری دانستن. به این مسئله خیلی مهمه، ضروری دین یا ضروری اسلام چیه؟ اون دسته از عقاید یا احکامیه که بودنش بین همه مسلمان ها واضح و بدیه. یا همه مسلمان ها میگن مثلا وجود خدا معنی نداره که مهدی. تو اون فصلهای قبل توی فصل توضیح داد که آقا این حضرت مهدی یک امر درون مذهبی نیست، یک بحث اسلامیه، کلا منجی که کل ادیان رو دارن، ولی مهدی، بحث مهدویت و مهدی هم شیعه هم سنی، همه قائل به اون هستن. لذا وقتی که همه قائل به اون هستن، اگه شما مهدی رو بخوای انکار بکنی، خروج و ظهور و وجود این شخصیت رو بخوای انکار بکنی، ممانند چیه؟ ممانند دیگه از اسلام خارج شدی، ضرورت اسلام رو انکار کردی، مثل اون پیامبر انکار کردی، بخاطر اینکه حرف پیامبر انکار کردی، حرف قرآن رو انکار کردی. پس اینم یه نکته ای که جان در آخر بحث کلام میخوان اشاره بکن. خب بحث من تا اینجا به اتمام رسید. حالا میدونم چون این بحث دیگه ما تقریبا این بحث کاملا عقلی بودش دیگه، وارد شدیم و شاید اگه ابهامی دارین، سوالی دارین، شک و شبهه‌ای دارین، ما در خدمتتون هستیم. اگه هم نیاز به فکر دارین، باید بشینین اینجا جلسه بعد فکر بکنین، با سوالاتتون رو جلسه بعد بخوان مطرح بکنید. ما در خدمتتون هستیم.
مثلا
که
حجت اینقدر باید باشه، مثلا یک اصل حجت در یک منطقه است، منطقه دیگه از اون حجت حالا پیشش نیستن دیگه، خب این چی میشه؟ بقیه افراد چی میشن؟
سوال خوبیه. اتفاقا همین بحث ما اینجا مطرح کرد، تو همین بحث مطرح کرد. ببینید اولا در هر دوره یه حجت که نبوده، گاهی اوقات شده حجت های فراوانی بودن. مثالی به شما میذارم که مسئله حل بشه. ببینید مثلا فرض بکنید که حضرت یعقوب بوده، حضرت یعقوب پیامبر بوده، اما برای دهکده خودش بوده، این زیر مجموعه پسرش یوسف میشه. یا مثلا زمان حضرت موسی بوده، حضرت هارون بوده، حضرت شعیب هم بوده، شعیب پدر خانم حضرت موسی هم پیامبر بوده. میخوام بگم که اینطوری بوده، گاهی اوقات میشده که هست تو روایتی که این بنی اسرائیل تعداد زیادی پیغمبر رو در یک روز کشتن، 70-80 تا پیغمبر رو کشتن مثلا. یعنی بوده که گاهی اوقات از بعضی روایت‌ها استفاده میشه، شاید در هر دوره 70-80 تا پیامبر بوده، هر کدوم یه نقطه‌ای بودن، اما اینا زیر مجموعه یه حجت اصیل و واحد بودن. یعنی اگر چنانچه فرض بکنید که 80 تا پیامبر بوده، باز یه حجت بوده که اون حجت‌ها زیر مجموعه او بودن. یعنی عرض من اینه که در هر دوره‌ای اینگونه نبوده که بر خداست اتمام حجت. ببین آیه قرآنه، انت منذر ولکل قوم هاد، میگه پیامبر تو منذری، تو بیمدنده، ولکل قوم هاد، میگه برای هر قومی ما هادی فرستادی، هر قومی. مثلا سوال میشه آیا اروپا هم پیامبر داشته؟ آیا تو چی هم داشتن؟ بله، وقتی لکل قوم هاد، اما ما نمیدونیم دلیل بر عدم وجدان لا یدل علی عدم الوجود، ای که ما نمیدونیم وجدان نکردین دلیل بر نبودش که نیستش که. اتفاقا اینجا من ذکرم کردم که بوده، اتفاقا از اوسیایی بوده که در اروپا هم بوده اتفاقا. اما خب چرا میگه آقا چرا اینا همش تو خاورمیانه؟ بخاطر اینکه تمدن تو خاورمیانه بوده. آقا قاره آفریقا چند سال کشف شده؟ اروپا رو میان بررسی بکنیم، تمدن تو خاورمیانه بوده، بخاطر اینکه چون تمدن تو خاورمیانه بوده، جمعیت به طور اکثر در خاورمیانه بوده، اکثریت انبیا هم در خاورمیانه بودن، خود طبیعی هستش دیگه. یعنی میخوام بگم یه چیز شرقیه، خودتون بافتین مثلا، میخوام بگم اینطوری بوده، چیز شرقیه، او تمدن تو خاورمیانه بوده.
زمان اینجا بوده استاد، بعد این کشورهای غربی اینا از نظر علمی روش کنه، همه بلند شن میرن کشورهای غربی.
چی؟
میگم که مثلا شما میگین تمدن در اصل خاورمیانه بوده. خب؟ میگم پس چجوری که اینا کشورهای غربی مثلا از نظر علمی اینا روش کردن، از اینجا همه
بلند
میشن میرن تو کشورهای
غرب. بله، علم و تمدن اول تو شرق بوده، شرقی ها قدر ندونستن، غرب از اونها گرفت، دنبال روی کرد، شد این. اگه شما نگاه بکنید که آقا ببینیم پزشکای حاذق، فیلسوفای حاذق، فیزیکداران، شیمیست، همه اینا نگاه بکنید، اینا همه تمدن حساب بکنید تو شرق بوده. خودشون هم میگن ها، خودشون میگن، میگن جابر ابن حیان پدر شیمیه، خودشون آورده. من اتفاقا تو همین بحث پیوست سومه فکر میکنم، پیوست سوم یا دوم، بله تو پیوستا جابر ابن حیان یک مقاله اینجا نوشتم در مورد جابر ابن حیان که خود اروپایی ها تصریح میکنن آقای جابر ابن حیان کی بوده، همه آوردن شاگرد حضرت صادق بوده. جابر ابن حیان چی میگه؟ اسکن کتابشو ذکر کردم که خود ایشان میگه من هر چی به دست آوردم در پرتوی شاگردی جعفر ابن محمده، ولو در شیمی. خوبی آقا اومدن چه کار کردن؟ اومدن تمام این دانستنی های شرق و ورداشتن بردن غرب، ادامه دادن کارو، کار تجربی رو ادامه دادن. اگر شما بیان تاریخچه رو بیان حساب بکنیم، ببینیم بربریت، ببینیم اقوام دور تمدن در آمریکا، اروپا در چند صد سال پیش اینطوری بوده، تمدن علم در شرق بوده، در خاورمیانه بوده، اما الان همه رو بردن اون و تاریخچه‌اش هستش. اصلا نگاه کنیم، ما کتاب‌های زیادی هستش به اسم تاریخ علم. شما تاریخ علم رو نگاه بکنید ببینید که تمام دستاوردهای علمی رو بخواد حساب بکنید در چند صد سال پیش همه مال شرق بوده. تو غرب چی رو پیدا نمی‌کنید شما؟ خدا برده رو. دیگه اگه سوالی ندارین که دوستان؟
غرب مگه مسیحی نیستن دوستان؟
چرا؟ بله
بله خود جازم کشور چین و مثلا کروینا که اصلا ایمان ندارن خیلی مثلا اینجوری بخوانیم تا مسیح و اینا اصلا اینجوری مثلا بعضی خدا اصلا باور ندارن خیلی.
ببینید در این دور اتمام حجت شده برای یه نفر که بخواد بیابه باید دنبالش بزن دقدقه من باشه میابه. اما حالا گیرم فرض بکنید که در یه جهل قرارش بدن نتونه به حقیقت برسه، خب عمرش جواب نده. این فرمودن که تو روایات ما هم توضیح دادن، گفتن سه دسته هستن اینها اگه به حقیقت نرسن، اینا نه بهش میرن نه دوزخ میرن، دوباره ازشون امتحان گرفته میشه. یکی بچه ها، بچه ای که تازه پدر مادرش فرض کنین که کافر باشه، یه بچه قبل دیگه به سن بلوغ برسه دنیا بره. دیوانه ها، دیوانه چکا بره دیوانه. بعد فرمودن مستضعفین هر دوره، یعنی کسانی که اتمام حجت بهشون نشده، گفتن اینها که از دنیا برن اینا جهنمی میشن، جهنمی نمیشن چون اتمام حجت نشده، بهشتی میشن بهشتی نشدن چون کار خوب نتونست انجام میدن، نفهمیدن که امتحان بخوام میشن چی میشه تکلیفشون. اینا در مسئله قیامت خداوند به اینا اتمام حجت میکنه و دوباره امتحان میکنه، اینا رو دوباره امتحان میکنه، اگه در مسیر حسن اراده و اختیار قرار بگیرن در بهشت و اگه نه در دوزخ. که احادیث هم تو این کتاب من ذکر کردم، احادیث همه هست و توضیح دادم. میگم گیرم هم چنین چیزی باشه در فضای کره، یک فرض بکنید کره ای باشه و انقدر تو یک شرایطی باشه نفهمه حق و باطل رو نتونه میز بده، اون هم چه تشریح دیگه مستقیما ظلم به اون نمیشه بکنه. بله در قیامت اتمام حجت میشه، در عالم دیگه خداوند اینا رو امتحان میکنه.
تو دانشگاهش
اصلا
گفتن که اینم شام
خدامه و سابقون
توی بهشت
میشن چی؟
خدام انگار دور نه خودشون میگردن
نه
خودشون چه
فرقی
داره
تحت تعلیم
تربیت قرار بگیرن
تا
امتحانشون رو بدن
نه اینا باید امتحان بشن، امتحانشون خدا میکنه و هستش
میخواستین
تو زیادش هم دارم بوده حالا متعدده به چه صورتی؟ این عالم رو ما نمیدیریم، اون عالم رو چه میدونیم چی به چی؟
حجت رو واقعا میبینم مثلا
نگاه روایت ها اونقدر وسیع توضیح نداده، اجماله ولی اصل مسئله از چه هست که اتمام حجتی میشه اونجا و به این صورت این سه دسته وضعیتشون این گونه. ولی حالا چه اتفاقی میفته اونجا و چه عالمیه، چه امتحاناتیه، چه گونه، تفصیلش رو من ندیدم در احادیث.
خب الان توی همین قسمت برزخ باید همین الان یه اتفاق برشون
بیاره نه قیامت. خب اینا تو حالت خواب میمونن، تو حالت خواب میمونن، جمعی هستن تو برزخ تو حالت خواب میمونن، بعد میرسه قیامت اتمام حجت میشه.
چه خوبه
اینجوری. حالا دیگه بالاخره خب ببینید به اینا اتمام حجت نشده. ببینید یه بچه‌ایه. بچه خب چیکار باید خول بوده طرف مثلا. تو چیکار باید بکنه الان؟ یه طلب خواب بعد اتمام حجت میشه دوباره امتحان. خسته نباشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا قربان.
سلامت باشید.